بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين از دو روز گذشته بحثی رو شروع کردیم پیرامون اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند و بعد اشکالی که مرحوم آقای خویی بر مرحوم اصفهانی گرفته بود و بعد اشکالی که مرحوم صدر و امثال ذالک بر مرحوم آقای خویی گرفته بودند. اصل داستان برمیگشت به این که گفتیم تمامیت در زبان و نگاه و تعریف آقای آخوند همون صحته. صحت یعنی تمامیت. بعد این مطلب مطرح شد که اگر صحت یعنی تمامیت، آیه فقها، آیون فقها اومدند و تعریف کردند صحت رو به اسقاط قضا، متکلمین تعریف کردند به موافقت شریعت. اونا پس چیه؟ مرحوم آقای آخوند فرمودند که صحت یعنی تمامیت، اسقاط قضا و امثال ذالک اینا لوازم صحتند، لوازم تمامیتند. در این باره آقای اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کرد که اینها نمیتوانند از لوازم تمامیت باشند بلکه مقوم تمامیتند. این بحث رو مفصل باز کردیم، مقداری هم در رابطه باهاش صحبت کردیم. بعد آقای خویی اومده بود میگفت استاد بزرگوار ما آقای اصفهانی بین دو امر احتمالاً خلط کرده، یا خلط کرده بین عنوان و معنون، یا خلط کرده بین ماهیت و فرد و مصداق. امروز میخواییم این بحث رو به طور کلی جمع‌بندی کنیم. خب حالا به اون قسمت اولش نه، قسمت دومش آره. ایشون اونا وارد عنوان و معنونش نشدن، اما ماهیت و مصداقش شد. بله ولی هر دو اضافی است. کلن آقای خویی میگفت یکی اضافی است یکی اضافی نیست. اونها میگن اساسا مفهوم ماهیت به کلا قسمه در هر جا باشه اضافی است. حالا الان ما بحثا اونها تا دیروز بود، امروز اساسا فقط اینا رو گفتیم بدونید وارد بحث شدیم. بحثمون کجاست؟ امروز ما خودمون بحث کنیم، بیایم اساسا این مفاهیم رو باز کنیم. کجا گفتیم؟ نه میرسیم، نه نرسیدیم. اصلا از ابتدای ما میگوییم باید شروع کنیم به بحث کردن. خوب عنایت کنیم. ما اولا قبول داریم تمامیت یه امر انتزاعی است. یعنی چی؟ یعنی ما در عالم خارج زید داریم، تمام نداریم. زید داریم، دست داره، پا داره، چش داره، ابرو داره، سر داره. ما این که از این انتزاع میکنیم تمامه. اگه چش نداشت میگیم ناقص. ما در عالم خارج هندونه داریم، رنگ سرخ داره، مزه شیرین داره، آب داره، پوست داره، اما تمامیت در عالم خارج نداریم. در عالم خارج ما هندوانه داریم و اجزاء دارد، اما اگه یه قاش ازش بریدید گذاشتید کنار، اون هندوانه تمام اجزاش نیست، جزء ندارد. این که ندارد، من انتزاع میکنم چیو؟ نقصان رو. بله، پس تمامیت و نقصان اینها ما به ازا در عالم خارج ندارند، منشأ انتزاع دارند. در عالم خارج ما تمامیت نداریم. این نکته بسیار مهمی است، زیرمنای اصلی بحثه. همین است که هم آقای خویی قبول داره، هم مرحوم اصفهانی قبول داره، ظاهرا آقای مرحوم آخوندم قبول داشته باشه، مشکلی باش نداره، وارد بحثش نشده، ولی ظاهرا ایش کی نیست که بگه تمامیت ما به ازا داره. ما در عالم خارج لیوان داریم اما تمامیت نداریم. بله، من میام انتزاع میکنم، قیاس میگیرم در ذهنم، میگم خب این لیوان دسته که داره، شیشه که داره، لبش هم نپریده، چیه؟ میگم این تمامه. منتها در عالم خارج اونی که هست لیوانه و دستش و شیشهش و لب نپریدنش و همینه که هست. گوش کنیم الان، فعلا اون قیاس نگفتم، که گفتم مفهوم تمامیت مفهوم انتزاعی است. دو سوال آقا، تمامیت آیا یک مفهومی است که از ذات شیء انتزاع میشه، یا از ذات شیء در قیاس با چیز دیگری انتزاع میشه؟ اینجا حق با آقای اصفهانی است در همه موارد. تمامیت مفهوم انتزاعی قیاسی است، قیاس با چیزی باید بشه، و الا همینطور که آقای صدر، آقای روحانی، آقای اصفهانی در عباراتشون فرمودند، شما خود شی باشه و خودش، این نه تامه نه ناقصه، یا اگر خواستی به اعتباری بگو تام، اما اعتبار تامش هم بهش بگید مجازی، و الا تمامیت خود شی در قیاس با چیزی نباشد، یعنی چه تمامه؟ تمام یعنی باید یه چیزی با این مثل او می بود، وقتی مطابقه میگیم تمامه، یه فایدهی برش مترتب باشه، وقتی فایده مترتبه میگید تمامه. پس این دو نکته از قبل قبول میکنیم. یک، ما های پله پله بچینیم بریم بالا. یک، تمامیت مفهوم انتزاعی. دو، تمامیت مفهوم اضافی در قیاس درش. حالا در این باره باید دو حوزه رو از هم متمایز کرد. حوزه اول حوزه مصادیق، حوزه دوم حوزه ماهیات. حوزه اول، حوزه مصادیق، این لیوان، این که دلق دلق صدا میکنه، اینا، این لیوان، نه ماهیت لیوان. تمامیت این به چیه؟ آیون اومدن گفتن تمامیت این در قیاس با اثره. نه، هم آقای خویی پذیرفته بود، هم آقای اصفهانی میگفت نه، تمامیت این در قیاس با طبیعت نوعیش. طبیعت نوعی یعنی ماهیت لیوان، هرچی هست، اگر این در قیاس با اون ماهیت لیوان همه اون چیزایی که ماهیت داره رو داره، تمامه. نداره، تمام نیست. پس قیاس درش هست، اما نه قیاس با آثار، قیاس با طبیعت نوعیه. الان طبیعت نوعی هندوانه چیه؟ طبیعت نوعی هندوانه خواصی داره، مثلا شیرینه، آبداره، کامله. اما شما اگر یه هندونه بهت دادن نصفش نبود، چون در قیاس با طبیعت نوعیش لحاظ میکنی، میگی ناقص. یه هندونه بهت دادن شیرین نبود، میگی هندونه ناقصه، حاله. یه هندونه بهت دادن با در قیاس و مقایسه به تعبیری بل اضافت الى طبیعت نوعیه مشکل داشت. اگر در اضافه با طبیعت نوعیش کم بود داشت میگیم ناقص. مهرا کاری آقا نکنیم، اصلا کاری به دیگران نداریم، بذاریم اینو بذاریم میریم جلو. نه الان نگیم آقای خوی تعبیر طبیعت نوعیه تو عبارتش بود، آقای بجنوردی هم داره، این که حالا دیگران گفتن نگفتن ما فعلا که نمیخوایم نقد کنیم. اما در کلام آقایون همه موارد رو اومدن گرفتن قیاس با آثار. دیروز عبارت آقای خوی طبیعت نوعیه هم توش بود، اما آثار هم توشه. حالا گوش کن، پس مصادیق اگر میگیم تامه به ما هو مصداق لطبیعت نوعی است. خب اینجا تعابیر بسیاری از بزرگان این بود که این مصادیق هم در قیاس با آثاره، پس این اولین اختلاف. این حوزه مصادیق. پس در حوزه مصادیق سه امر روشن شد. یک، اگر تمامیت بر آنها اطلاق می شود انتزاعی است. دو، اگر تمامیت بر آنها حمل می شود چیه؟ قیاسی است، در قیاس با چیزی است. سه، اگر تمامیت بر آنها بار می شود در قیاس با طبیعت همون نوعیه است. این اینجا فرقی نمی کنه، میخواد این مصادیق مصادیق ماهیات اعتباری باشن، میخواد مصادیق مصادیق ماهیات حقیقی. نماز زید تمام یا نه، طبیعت نوعیه شو ببین. طبیعت نوعیه رکوع داره، این نداره، میگیم ناقص. نماز امر تمام یا نه، طبیعت نوعیه صلات، طبیعت نوعیه صلات قنوت داره، این نداره. مثلا طبیعت نوعیه صلات و آیات قنوت داره، طبیعت نوعیه نماز معمولی نداره. صوم زید امروز روزه مستحبی گرفته، تمام یا نه؟ اگر میگی طبیعت نوعیه صوم مثلا اینه که شما سیگارم نباید بکشی، زید میکشه، پس اون طبیعت نوعیه چیزی دارد که این ندارد، این میشه ناقص. سوا اون کاند در مصادیق اعتباری یا در مصادیق حقیقی، اگر تمامیت خواستیم بار بکنیم بر مصادیق، عبارت است از مفهوم انتزاعی استفاده شده از یک مصداق در قیاس با ماهیت نوعیه. این در مصادیق. اما در مفاهیم، در مفاهیم تعبیر رو یه ذره درستش کنیم. در مفاهیم که اینجا میگیم مرادمون ماهیت. در ماهیت دو حوزه است، ماهیات یا اعتباری هن یا ماهیات تامه یا ماهیات حقیقی. ماهیات یا اعتباری هن، مفاهیم اعتباری هن بتونیم بهشون بگیم، یا در ماهیات حقیقی مثل هندونه، مثل آب. ماهیت اعتباری مثل چی؟ مثل سلام. این دو حوزه با هم فرق میکنن. فرقشون چیه؟ اولا در همین جا هم اگر تمامیت بار شد انتزاعیست، پس انتزاعی بودنشو در این مسئله فرقی با مصادیق نمیکنه. منتها اینجا ماهیت اعتباری براش تمامیت صدق میکنه، لکن ماهیات حقیقی بهشون تمام نمیگن، بل وجدان نمیگن. بریم تو ماهیات اعتباری ببینیم چیه. سیر بحث در ماهیات اعتباری اینه. حالا میگیم نمیرسیم، اونم دونه دونه هر کدومو در دو حوزه مختلف بحث. ماهیت اعتباری اصلا چجور پدید میاد؟ شما خودتو بذار جا خدا، فرض کن فقط، نه اینکه فی الواقع خدایی، شما خودتو بذار. شارع میخواد، شارع قانونگذار، میتونی شما هم قانونگذار باشی، تو خونت یه قانونی میذاری. شارع میاد یک غرضی رو مد نظر داره، مثلا میخواد انسانها به معراج برسند، میخواد انسانها تقرب به خدا پیدا کنند، اون اثر رو مد نظر میگیره. برای رسیدن به اون آثار یک کاری رو جعل میکنه، اعتبار میکنه، ماهیت اعتباری. میگه برای رسیدن به این آثار شما باید نماز بخونی. نماز چیه؟ یه سری اجزا و ارکان داره، دلار راست شدن، قبله است، نمیدونم همین چیزایی که داری. این آثار رو رهاز میکنه به نحو حیثیت تعلیلیه، این ماهیت اعتبار رو جعل میکنه. یعنی چه به نحو حیثیت تعلیلیه؟ مهمه. حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه، در حیثیت تعلیلیه علت داخل در مفهوم نیست. علت این که این آب گرمه چیه؟ آتشه، اما آتش که داخل آب نی، آتش اونجاست، آب اینجاست. اما علت این که شما داری الان حرکت میکنی چیه؟ اینی که زمین داره حرکت میکنه، ما ها رو زمینیم، زمین داره میچرخه، پس ما هم داریم میچرخیم. الان حرکت بالاصاله مال چیه؟ مال زمینه. شما تو کشتی نشستی، کشتی را میره، میگن شما متحرکی من حیث و جالسون علی السفینه، لذا جلوس میشه حیثیت تقییدیه. یعنی اگه اون حیثیت هست شما هم هستی، اگه اون نیست حرکتت هم نیست. اما در حیثیت تعلیلیه اون علته، اون حرارت این آبو گرم میکنه، آتیشم میره، اما حرارت در این باقی میمونه. حیثیت تعلیلیه این که این دیوار این رنگ روش اومده رنگرزه، ممکنه خدا پدرشو بیامرزه فوتم کرده باشه، اما رنگ به دیوار هست، رنگ هست. بناهایی که وجود دارن، این ساختمون رو یه بنایی ساخته، احتمالاً هم به رحمت خدا رفته 40 سال پیش ساخته. این دارالشفا رو میدونید کسی که ساخته؟ به عشق امام ساخته. اصلا مجموعه دارالشفا ساختمونش یه جور دیگه بوده. اول انقلاب یه نفر اومد کل این بنا رو در حقیقت اموالش رو داد به امام، ما هم اینجا رو ساخته. کل بنای جدید دارالشفا به این ساخته شده. اون بنده خدا احتمالاً فوت کرده رفته، اما ساختمون هست. خب برگردیم به بحث خودمون. آقا اومد تصور کرد، شارع آمد تصور کرد یک خواصی رو، یه آثاری رو. برای رسیدن به اون آثار یک ماهیت اعتباری رو جعل کرد. این ماهیت اعتباری چون شما را به اون آثار میرساند تام است. پس تمامیت این ماهیت اعتباری در قیاس با چیه؟ با آثار. اما اگر مثلا فرض کن شما تو خونت داری مفهومی رو اعتبار میکنی، مثلا مفهوم اعتباری چیه؟ شما میخوای بچه ها دیندار باشن، میای یه قاعده میذاری، یه قانون میذاری، میگی قانون من اینه صبح 3:30 همه بچه ها باید بلند شن، بلند بلند قرآن بخونن. اما این کار شما بچه ها رو دیندار نمیکنه که. 3 صبح بچه رو به زور از خواب بلند کنی به لج میفته، بلکه به قول آقا اثر معکوس میذاره. پس این اعتبار شما ناقص است. چرا؟ چون به اون نتیجه نمیرسه. ماهیت صلات، ماهیت رو فرد کاری نداریم، ماهیت صلات در قیاس با اون آثار اگر منتجه، دسترسی به اون آثار داره، تمامه. اگه در یه موردی نداره، یه قانونی گذاشتن، این قانون به اون نتیجه نمیرسونه. قانون گذاشتن مقابله مثلا با قاچاق کنن، این قانون مقابله با قاچاقو نمیاره، این میشه قانون ناقص. قانون گذاشتن که مقابله با مواد مخدر کنه، این قانون این اثر رو میاره، میشه تام. پس ماهیت اعتباری صلات ماهیات مخترعه. این ماهیت اعتباری صلات چون شارع آدم کاملی حکیمیه، این ماهیت ما را به اون نتیجه میرساند، به این ماهیت میگیم تام. حالا اگه گفتیم نام صلات برای همه این ده جزئی که با هم جمع شدن قرار داده شده، ده تا جزء اشاره گذاشت کنار هم، گفت صلات، میشه صحیحی. اگه گفتیم نه، بر این ده جزء قرار نداده، بر هشتش قرار داده، اثری که صلات براش جعل شد چی بود؟ معراج. ماهیتی که جعل شد چند تا جز داشت؟ ده تا. اسم گذاری حالا مرحله بعدیه، اسم گذاری رو هشت داشته یا رو ده داشته؟ اگه رو هشت داشته میشیم صحیحی، اگه رو ده داشته میشیم صحیحی، اگه رو هشت داشته میشیم عمی. مثلا نه، اصلا در کار به ما نداره. شما چجوری میتونید دست کردن شبه شبه حکمی هست؟ لذا حضرت عالی سه سال هم فکر بکنید نمیتونید بفهمی نماز چیه؟ خودش باید بیاد بگه. انطباق بر مصادیقش ممکنه با شما بگید اون اشتباه دارید میکنید، خودش میفهمه. من و شما قرار بود بفهمیم که خودمون نماز بخوندیم، او فهمیده که این کار معراج مؤمنه، و الا من و شما خودمون میرفتیم فهمیدیم ما چی کار کنیم. او گفته این ماهیت معراج مؤمن رو در پی داره. خب شارع به چی امر کرده؟ به دهتایی، اما نه به عنوان تمامیت، به ماهیت اعتباری. نامگذاری رو چیه؟ یا ممکنه رو دهتایی باشه میشه صحیح، رو هشتایی باشه میشه امر. صحت با این لسان میتواند به معنای تمامیت باشه؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً صحت قرار شد مفهوم انتزاعی باشه. امر به چیه؟ به خود اجزا. این همون فرمایش آقای خویی فرق و عنوان و معنونه. امر به خود اجزاه. انتزاع صحت یا تمامیت ذهنی ماست. حالا این در مرحله ماهیت. میرسیم به مرحله مصداق. زید نمازی رو میخونه، این نماز زید کی تمامه؟ اگر نماز زید مطابق با طبیعت نوعیه بود تمامه، اگه مطابق طبیعت نوعیه نبود تمام. بس ساده یه گوش کنیم، نه امروز گوش کنیم بحثو بپنزی، تند نمیری، یواش بر میگردی. گفت تند میروی جانا ترسمت فرو مانی. گوش کنیم پس نگاه بکنیم. در صلات ما قشنگ چیدیم از بالا اومدیم پایین. شارع مقدس ما یک اثری رو از دور دست در ذهن داشت. این اثر چه بود؟ معراج مؤمن. برای حصول این معراج مؤمن طبیعتی را اعتبار کرد. طبیعت چه بود؟ نماز ده جزئی. امر کرد به این نماز ده جزئی. تا اینجا اصلا تمامیتی در کار نیست. میخواد باشه میخواد نباشه. اسم گذاشت. یا برای هر ده جز، اگه این کار رو اینو گفتیم میشیم صحیح، یا برای هشت جز میشیم عمی. خب حالا آیا تمامیت صحت چی شد؟ میگیم اگر این ده جز ما را به اون هدف یعنی معراج مؤمن میرساند، طبیعت نوعی متصف به صفت تمامون می شود. اگر ما را نمی رساند طبیعت نوعیه متصف به صفت نقصان می شود، ناقصون. این در مرحله طبیعت. مرحله بعدی نماز زیده، زید با مثل نماز می خونه. اگه نماز زید مطابق با طبیعت نوعیه دیگه، نه مطابق با اون اثر، اگه نماز زید مطابق با طبیعت نوعیه بود تمام، اگه نبود تمام نیست. این در دایره مفاهیم اعتباری. پس در مفاهیم اعتباری این پنج مرحله رو ما در حقیقت داریم. شارع اثری رو در نظر میگیره، آثار علتن، یعنی حیثیت تعلیلیه، ماهیت با توجه به اینکه برای رسیدن به اون آثار تمامه متصف به تمامیت میشه، به این میگیم تمامیت در حوزه ماهیات مفاهیم. اگر گفتیم نام صلات برای همون ده جزء صحیح، اگر گفتیم برای هشت جزء مثلا عمی، این همینه تو عبارت کاغذامون هم هست. زید در خارج نمازی میخونه، اگه مطابق با طبیعت نوعی است تامه، اگه نه است ناقصه، میشه تمامیت در حوزه مسادی. یه نکته اینجا داریم، خوب حواسا جمع، برمیگرده بحث اون به قبل، دوستان توجه کنه. اگر کسی اومد گفت وضع الفاظ به ازای مفاهیم صحیحه، وضع عام موضوع له عامه، توجه بکنید به این. چرا وضع عام موضوع له عامه؟ مفهوم صحیح، ماهیت صحیح چی بود؟ ماهیتی که ما را به اون اثر میرساند، ماهیت عامه، کلیه. همین ماهیت کلی در نظر گرفته میشه، لغت هم روی همون گذاشته میشه، وضع عام موضوع له عام. اما اگر گفتیم وضع به ازای مصادیق صحیحه، نماز زید که مطابق طبیعت نوعی است، نماز امر که مطابق طبیعت نوعی است، نماز بکر که مطابق طبیعت نوعی است، یعنی صحت مصداقی، تمامیت مصداقی، اینجا میشه وضع عام موضوع خاص. چرا؟ چون شارع معنای عام رو در نظر میگیره، حالا یا به نحو کلی یا به نحو کل، کل و کلی خاطرتون هست، اینو در نظر میگیره، لغت رو به ازای مصادیق صحیح قرار میده. و حیث اینکه هیچ کسی در بحث صحیحی قائل به وضع موضوع خاص نشده، معلوم میشه تمامیت و صحت در لسان شارع به معنای تمامیت و صحت مصداقی نیست. چون اگه بگن ما صحیحی مصداقی شدیم، وضع موضوع خاص میشه. دوباره بگم اینو، تمامیت مفهوم و ماهیات معنای عامه، ماهیت تام یه معنای کلی. این ماهیت تام در نظر میگیره شارع، اسمم بر همون میذاره، وضع عام موضوع له عام. اما تمامیت مصداقی اینجور نیست. تمامیت مصداقی نماز زید یه تمام، نماز امر یه تمام، نماز بکر یه تمام، تمامیت های مصداقی. این تمامیت های مصداقی خاصن، جزئی هن. اگر گفتید که موضوع له صلات موضوع له صلات صحت مصداقی است، یعنی صحیحی شدید، اما صحیح رو صحت مصداقی معنا کردید، این لازمش چیه؟ وضع عام موضوع له خاص. هیچکی هم اینو نگفته. از این میفهمیم که اگر تمامیت، اگر صحت گفته میشود، مراد صحت و تمامیت در حوزه مفاهیمه. ماهیت صحت تمام، ماهیت تمام، ماهیت صحیح. این نکته ولی یکن علا ذکرن من کن، بیاییم بیرون از بحثمون. خب تا حالا چه گفتیم؟ از اول یه بار دیگه مرور کنیم، بیاییم دوستان در نره بحثت دستشون. از ابتدا گفتیم آقا تمامیت امر انتزاعی مسلم، دو تمامیت امر اضافی مسلم، سه تمامیت در قیاس با چی؟ این در قیاس با چی گفتیم باید دو حوزه بررسی کنیم، در مصادیق در ماهیات، تمامیت مصداق در قیاس با طبیعت نوعیشه، تمامیت مفهوم در قیاس با چیه؟ اینجا باید دو تا شاخه کنیم، تمامیت ماهیات دو شاخه میشن، تمامیت ماهیات اعتباری در قیاس با چیست؟ آثاره. حرف اصفهانی درسته، در قیاس با آثاری است که حیثیت تعلیلی هستند، اون آثاری است که این رو جعل برو کردند. اگه این ماهیت شما رو به اون اثر میرسونه تمامه، اگه نمیرسونه تمام نیست. اما بیایم تو حوزه ماهیات حقیقی، هندونه، آب، مدعای ما اینه این ماهیات متصف به تمام نمیشن. ماهیت هندونه یعنی چی تمامه؟ اصلا عرفن هم نمیگیم ما، ماهیت هندونه تمام و ناقص نداره. ماهیات اعتباری تمام و ناقص دارن، چرا؟ چون در قیاس با یک اثری درست میشن، اما هندونه بر اثری درست نشده که. هندونه هست، خربوزه هست، اثر نمیگم نداره، پیدایشش برای اثر نیست. ماهیت صلات رو درست کردن از ابتدا که تو رو به معراج ببرن، اما ماهیت هندونه رو درست نکردن که تو بخوری بگی شیرینه. ماهیت هندونه هست، مشمشه به قول آقا مشمشه هست، فشفشم فشفشه هست. پس ماهیت صلات برای رسیدن به اثره، اما ماهیت حقیقی مثل ماهیت هندونه، ماهیت خربوزه، اینا بر رسیدن به چیزی نیست. اما این ماهیات آثاری داره و ضمناً اجزایی داره. حالا اگر لفظ برای همه اجزاء او وضع شد میشیم صحیحی، اگه لفظ بر همه اجزا وضع نشد، مثلا بر هندوانه سه جز از پنج جز جعل شد، مثال داریم میگیم، میشه عمی، پس صحیح و عم اونجا جاری میشه. اما مفهوم تمامیت ازش انتظار نمی کنیم. پس نکته ای که به زنگاه قضیه است اینه که ماهیت هندوانه متصف به تمامیت نمی شود. اما مصادیق چی؟ چرا؟ مصادیق متصف به تمامیت میشه. چرا؟ چون مصادیق بودن در ارتباط با قیاس با طبیعت نوعیه. پس تلخصه، حالا میخواییم بعد از این وارد بشیم جنبندی فرمایش آقای اصفهانی رو بکنیم، ببینیم حالا همه اینایی که گفتیم آیا اشکال اصفهانی با آخوند وارده یا نه. تلخصه، ما گفتیم برای اینکه تمامیت رو لحاظ کنیم بگیم مثلا ماهیت و مفهوم تمامیت چیست، باید اینو در دو حوزه نگاه کنیم، حوزه مصادیق، حوزه مفاهیم. حوزه مصادیق قطعا کاری به وضع نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حوزه مصادیق وضع موضوع خاص میشه، کاری هم به کار ما نداره. اما حوزه مفاهیم، ماهیات، یا ماهیات اعتباری هن یا ماهیات حقیقی. ماهیات حقیقی تمامیت توش نمیاد، اونو بذاریم کنار چون اصلا هم کار به ما نداره. ما الان تو شاره با ماهیات اعتباری، اونی که ما باش کار داریم ماهیات اعتباری هن. بسم الله الرحمن الرحیم. چی شد؟ ماهیات اعتباری. یک، اولا و به این میخواییم برگردیم به بحثمون رو جمع کنیم، اولا و به ذات شارع مقدس چه مقصدی داشت؟ اثری داشت، در قیاس با آن اثر ماهیتی رو اعتبار کرد، وضع کرد. بهش میفرمودن، امام بهش میگفت ماهیاتت مخترعه، که گفتیم این تعبیر از تعابیر قدیمه، اصلش هم احتمالا تو عبارات قاضی ابوبکر باقلانیه. این ماهیت مخترعه رو جعل کرد. این ماهیت مخترعه اما تامون او ناقصون، که تامه اگر در قیاس با اثر مفیده، اثر داره، اگر اثر نداره تام نیست. اما لغت برای چی وضع شده؟ گاهی بر همه هشت جز، یعنی بر تمام، گاهی برای شیش هشت جز که ده جزئی بودن، بر همه ده جز یعنی بر تمام و صحیح، یا نه برای هشت جزش وضع شده اهم. خب حالا آیا با همه اینایی که گفتیم اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخون وارده؟ نه، به دو دلیل. یک، اشکال آقای خویی، اشکال دومیش، خلط بین عنوان و معنون. تمام اینایی که گفتیم ما رو در بحث ماهیت و مصداق حل کرد، اما در عنوان و معنون چی؟ و چه بیان؟ آقای اصفهانی حرفش چی بود؟ حرف اصفهانی این بود که آثار مقوم تمامیتن، ما هم قبول کردیم، اما مقوم چیه تمامیتن؟ لحاظ تمامیت، انتزاع تمامیت. اسقاط قضا معلول چیه؟ ده جزء خارجی. دیروز بین عنوان و معنون گفتم حضرت عالی پا میشی میری در رو میبندی، با دربستن یک صفتی بر تو بار میشه، این صفت چیه؟ دربند، درببند، این صفت برت بار میشه. کی در رو بست؟ شما علت بستن درید، اما بستن در باعث انتزاعی صفت شد که من به شما بگم بستنده در. مفهوم بستنده در، این مفهوم بعد العمل انتزاع میشه، اما واقعیت کسی که در را میبندد کیه؟ شمایی. شما قبل از وجود در، قبل از بستن در وجود داشتید. اونی که اسقاط قضا را پدید می آورد ده جزء خارجی است. بعد که اسقاط قضا شد ما انتزاع مفهوم میکنیم، میگیم تمامون. پس عنوان یعنی تمامیت، بله در قیاس با اثره، اما معنون یعنی اون چیزی که در عالم خارجه، اون رفتی به اثر نداره که، خود ده جز هست. حالا اسم رفته رو عنوان تمامیت؟ نه خیر، اسم رفته رو معنون تمامیت، یعنی ده جز. اینو خوب توجه کنید، جواب در حقیقت همون فرمایش دیروز آخوی حرف درستی هم هست. دوباره بگم، اون چارچوبهی که چیدیم رو بیاریم. اثر، برای این اثر ماهیتی جعل شد، این ماهیت چی بود؟ ده جز بودن. این ده جز اسم صحیح، اسم صلات رو گذاشتیم روی این، تمامیتی در کار نیست، اسم صلات اومد روی این. این ده جز اثری دارند، معراج مؤمن مثلا، اسمم رو همین هست. تمامیت به عنوان یه مفهوم کی انتزاع میشه؟ وقتی که لحاظ اثر میکنه. اما به عنوان واقعیت تمامیت کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که میخواد اثر رو پدید بیاره. پس فرمایش آقای خویی در جواب اصفهانی حرف درستی است، اینجا خلطی شده بین عنوان و معنون. این جواب اول. جواب دوم، دقت کنیم. آقای اصفهانی میگفت تمامیت، آقای اصفهانی میفرمود تمامیت آثاری دارد، آی خواخوند، در حالی که نه، آثار مقوم تمامیتند. میگفت نمیتونن آثار معلول تمامیت باشن، آثار مقوم تمامیتند. خب حالا یه لحظه دقت کنیم، همه این حرف درست، چه اشکالی داره یه اثر مقوم تمامیت باشه یه اثر دیگه معلول تمامیت؟ مثال ساده بزنم تا مطلب برای آقایون روشن بشه. حضرت عالی میخوای بخاری رو روشن کنی، خوب مثال ساده است، گوش کن. یه کبریت میکشی میبری بخاری رو روشن میکنی. علت پیدایش روشن شدن بخاری چی بود؟ کبریت. حالا میخوای یه چوبی رو روشن کنی، چوب رو میبری میزنی به بخاری. علت روشن شدن چوب چی بود؟ بخاری. حالا این بخاری رو در نظر بگیرید، صلات. تمامیت صلات در قیاس با معراج مؤمن باشه، اثر صلات اسقاط نماز باشه، اسقاط قضا باشه. تمامیت در قیاس با معراج مؤمن یه اثر، معلول اسقاط قضا یه اثر دیگه. این بخاریه مگه نبود که آتیش بود؟ یه آتیش اینو روشن کرد، یه آتش از این روشن شد. یه اثر تمامیت رو پدید بیاره، یعنی معراج مؤمن. یه اثر معلول تمامیت باشه، یعنی اسقاط قضا. چه اشکال داره؟ شما هر اثری که میگیرید که نباید داخل در مقدمه موضوع بکنید. به این بیان اگر بخوایید جمع‌بندی بکنیم فرمایشات همه را، تموش شد حرف آقای آخون، اشکال اول تموش شد، بعدش از شنبه وارد بحث امام میشیم. این بحث به این گونه بود، آقای آخون میفرمود تمامیت لازمش اسقاط قضاست، آقای اصفهانی گفت نه خیر، اسقاط قضا مقدم تمامیت. جواب اصلی همونیست که آقای خویی گفت که آقا خلط بین عنوان و معنون شده. هازا تمام الکلام، روز چهارشنبه است، اون فاتحه‌مون رو بخونیم.